بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی،
جلسه نهم دوره مدیریت ازدواج و خانواده انقلابی، سطح مقدماتی با موضوع ملاک‌های انتخاب همسر، استاد ماهری، آذر ماه 1400.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم سدد انسنتنا بالثواب و الحکمه. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز و خدا رو شکر میکنم که الحمدلله به این حقیقت توفیق داد که خدمتون برسیم و انشالله وقت عزیز شما رو چند ساعتی بگیریم و خدا انشالله به ما توفیق بده بسیم جواب این وقتی که از شما میگیریم و اون دنیا بدیم. در خب طبیعتاً بحث ها با توجه عناوینی که برای این دوره گذاشتن بنده ارائه میکنم و طبیعتاً همش کامل نمیشه قاعدتاً، اما اونی که مد نظر ما هست از این دوره این هستش که دوستان مستحضر باشن که نگاه های بسیار بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تری نسبت به مسئله زندگی و ازدواج در اسلام وجود داره که کارایی خانواده رو بسیار بسیار بالا میبره، لذت مادی و معنوی خانواده رو بسیار بسیار بالا میبره و متاسفانه آنچنان که باید در جامعه بروز و ظهور هم نداره. و همونطور که عرض کردم، ما برای نجات خانواده از بحران‌های دنیای مدرن چاره‌ای جز فهم عمق خانواده از اسلام رو نداریم. خب زاویه نگاه جدید رو مطرح کردیم. این جلسه بحث ملاک‌های انتخاب همسر در دو جلسه قرار مطرح بکنیم. اینجا هم باز چند تا نکته کلیدی و بسیار بسیار در حقیقت کمیاب هست و وجود داره که معمولا ما نگاه میکنیم میبینیم که عموماً در بحث انتخاب همسر دقت نمیشه. اولین نکته در باب انتخاب همسر که حالا من واردش خواهم شد، این روشنه؟ آه پس هیچی دیگه آقا این روشن میشه؟ ویدیو پیدا شد؟ آره. اولین نکته در باب انتخاب، فقط تو بحث انتخاب همسر نیست، تو تمام انتخاب های ما این مسئله هست که تو انتخاب همسر چون جز انتخاب های بسیار بسیار پر اهمیت زندگی ما هست، طبیعتا این نکته خودش بیشتر خودش رو نشون میده. اونم این هستش که آیا ما تمام همه کاره انتخابمون خودمون هستیم؟ این نکته اول. بزرگترین خطای راهبردی یک انسان این است که خودش را انتخابگر مطلق کارهای خودش بدونه. ما یه تعبیر در روایات داریم که من یه اشاره‌ای کردم رد شدم و این باید برای یک انسان ترس ایجاد بکنه. مثلا ما در روایات داریم اگر کسی تو فرآیند خواستگاری کاری یا انجام نده، تنبیهش اینه که خدا او رو به خودش واگذار میکنه. برای چه کسی همچین تنبیهی ترسناکه؟ برای کسی که واقعا در تمام انتخابها حضور و اختیار خدا را لازم می داند. اگر من میگم خب واگذار کن، من این قرار رو کی برای من انتخاب کن، من خودم همه کارهای خودم هستم، واگذار کن. ببینید ضرورت حضور خدا رو در انتخابها و کارها، مگه ما چقدر میتونیم به جوانب یک امر آگاهی پیدا بکنیم که بر اساس اون انتخاب بکنیم؟ اصلا مگه اطلاعات ما چقدر میتونه نفوذ پیدا بکنه؟ دقت بکنین، این نکته بسیار نکته مهمیه. تو همه جا هست، تو بحث انتخاب همسر که خیلی برجسته است. مثلا فلان شغل برای من درآمد داره، محیط کاریشم خوبه، چه میدونم چه اتفاق اینجا میخواد بیفته، شاید زندگی منو زیر رو بکنه، من نمیدونم، اصلا امکان اطلاع منم نیست. خب من نمیدونم چجوری انتخاب کنم. اما من میرم خواستگاری خانومی، همه چیش خوبه، اما شاید بعدن قرار تو زندگی او اتفاقی بیفته که زندگی منو زیر و رو میکنه و به نفع من نیست. اینو من کجا اطلاع دارم؟ چجوری میخوام برم جلو؟ همچین مستکبرانه انتخاب میکنیم، انگار همه چی دست ماست. چه خبره آجا؟ من میخوام با این ازدواج بکنم ولا غیر. بفرما ولا غیر. تو نه این بهترین کسی، کجا خبر داری؟ انسان عاقل، نمیگم مؤمن، نمیگم متدین، انسان عاقل وقتی به فرایند انتخاب نگاه میکنه، میبینه برای فرایند انتخاب اطلاعات خودش کافی نیست. عاقل اینطوریه. لذا یک فرمول جدیدی رو تو بحث انتخابهای زندگیش دنبالش میگرده. بسیار بسیار مهمه. بعد به جایی میرسم عرض میکنم، یعنی ما نگاه میکنیم، اما مثلا شما مثلا میخواید برید مثلا شهرتون، سوار اتوبوس میشین، کنار این آقا بشینم، شاید نشستن شما کنار یک نفری زندگی شما رو تغییر بده، اما شما چقدر ازشون اطلاع دارید؟ لذا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود یه چیزایی که رازهای پنهان مطالب رو میفهمه یه نیروی مازاد بر عقل، یک عقل افزوده است، یک عقل فراوری شده است، یه عقلیه که هر عقل عادی این چیزا نمیفهمه، و اون گمشده مؤمن است. ضالت المؤمن، یعنی مؤمن در به در دنبالش میگرده برای انتخابش پیداش بکنه. چی اسمش؟ الحکمت و ضالت المؤمن. حکمت گمشده مؤمن، مؤمن در به در حکمت، یعنی دست به مس میزنه طلا میشه، هر کاری میکنه درست از آب در میاد، هر فکری میکنه درسته. اطلاعات زیر حکمت اون نیروی الهیه که عقل رو تایید میکنه، عقل رو افزایش میده. مواظب باشید اختیار خودتون رو همه کاره عالم قرار ندید. اختیار هست، انتخاب هست، لازمم هست، ولی همه چیز نیست، مخصوصا تو مسئله خانواده. آقا مثلا این خانم بهترین تناسب، عالی‌ترین تناسب با من داره، ترکیب من و این خانوم چه بچه ای رو میخواد فراهم بکنه، من از کجا میتونم به این اطلاع پیدا کنم و اون بچه به نفع من هست یا نیست؟ این اصلا در حوزه تحلیل ماست؟ آیا فرزندان ما در سعادت ما اثر دارن یا ندارن؟ حضرت رسول در انتخاب همسر افق نگاه ما رو به بچه هامون میرسونه. یعنی میگه نگاه کن ببین میخوای چه مادری برات بچه هات انتخاب کنی، یعنی افقاتو باید بالاتر. مثلا دیگه چون عمومی پخش میشه عرض میکنم، وگرنه شما که شأنتون بالاتر از این حرف هاست. طرف میگه من مثلا خانومی که تن میده به دوستی با نامحرم حیا نداره تو مسئله، ولی اون اینکه فقط یه شماره تلفن داده، همین حریم خودشو میشکنه، این میتونه دختر تربیت کنه؟ خب چه افقاتو نمیسه بچه هاش؟ این خانم عرضه حفظ حریم خودش رو نداره، عرضه حفظ حریم بچه هاشو داره؟ این که دو تا چهار تا هست. این بسیار بسیار نکته مهمیه که ما در عرصه انتخاب این قدم اول، یعنی نگاه اسلام در مسئله انتخاب این است: انتخاب را با استقلال کامل نبینید. مؤمن در انتخابهاش دائما نیاز به تأیید داره. ما میایم اینو با استخاره میخوایم درستش کنیم. بعضی دید وسواس میشن تو استخاره، هر کار کوچیکی یه استخاره، یه استخاره. استخاره در حد اعلاش 100% درسته، یعنی طلب خیر کردن. خدای من الان قبول کردم بیام این کلاس وقت این دوستانو بگیرم، من چه میدونم چقدر لایه‌های پنهانی در این وقت وجود داره، آیا براینده کلیش به نفع من و دوستان هست یا نیست، نمیدونم. من قطعا نیاز به استخاره این طلب خیر کردن، اما روش استخاره فقط این قرآن باز کردن و تسبیح چرخوندن نیست. اصل استخاره اینه. میدونستید استخاره اصلی چیه؟ نماز استخاره از شیوهش چجوریه؟ بعد می نماز میخونی، قسم من نیدم توش، وضو میگیری. استخاره حالا با هر روشی وقتی میرید نماز رو میخونید، بعدن 70 بار میگید استخیر الله، یعنی از خدا طلب خیر میکنم و این تیکش خیلی برای من جالبه. بعد میگه سکوت بکن، هرچی تو دلت افتاد برو انجام بده. چی؟ آقا شما یه بار انجام بده بعدن نگوارد، یعنی الان یه دفعه میبینی اون چیزی که بهش عزم داشتی شل شد، عزم تو خدا تغییر داد یا عزم تو خدا تشدید کرد. میخوام اینو عرض بکنم، یعنی از ما میخوان شما ظرفیت رابطتون با خدا رو تقویت کنید. بابا خدا فکرتو تغییر میده، بالا پایین میکنه، یا گاهی با موانع و عوامل بیرونی. حضرت امام در مسئله انقلاب میدونید چی فرمودن؟ میدونید من کجا میفهمم انقلاب تغییر مورد اراده الهیه؟ این که من میبینم عوامل پشت سر همدیگه غیر قابل پیشبینی داره یکی پس از دیگری برای پیروزی انقلاب اتفاق میفته. در روایت داریم اگر خدای کاریو بخواهد یسر الله، مقدماتشو خدا آسان میکنه. آقا وقتی میری خواستگاری پیچ رو پیچ میاد، گره رو گره میاد، دندون نگیر به اون گره ها. بزرگترین خطای راه بردین در مسئله خواستگاری و انتخاب همسر تمرکز در یک مورد و سوژه خاص. کلید نکرده بودن، چند بار میرن جواب نمیگیرن، میرید اشکالی نداره، دو سه بار میرید، بحث ناز دختر یه چیز دیگه است، اما اینکه خانم جواب داده همه چی حله، بعد یه مشکل دیگه میاد، مادر راضی نیست، پدر راضی نیست. مخصوصا ها میرسم بحث دل پدر و مادر باهاش اصلا نمیشه شوخی کرد. طرف میگه آقا همه چی حل شده، بابام راضی نیست، مادرم راضی نیست. بهش راهکاران میدیم، میگم شما این کارا انجام بدی، اما ته مسئله اگر مادر و پدر راضی نشد، اگه خدا میخواست این خانم و خانم شما باشه، یکی از چیزی که خدا میتونست انجام بده این که دل پدر مادر شما نرم کنه. وقتی نکرده یعنی خیلی شما توی نیست. بعد از اینکه شما تمام کارا انجام دادید، بحث وظائف خودمون و اختیارات خودمون که حالا دربارش صحبت خواهیم کرد، میخوام بگم اینا همه یه مسئله نیست. راحت بهتون بگم اینا دست و پا زدن ماست برای اینکه خدا ببین ما میخواییم که تو کمکمون کنی. یه رفیقی داشتم هر خواستگاری میرفت نمیشد یه نماز شکر میخوند. بهش گفتم فلانی، الان از اساتید برجسته حوزه‌شون، گفتم که فلانی تو چرا اینجوری میکنی، دوست بازی در میاری، نشده چرا نماز شکر میخونی؟ میگو ببینی یاسر، این بنده کسی که رفتم خواستگاریش، من که بالاخره یک خانومی برای من در تقدیر الهی گذاشته شده دیگه، بالاخره منم دنبال این هستم اون خانومی که خدا برای من مقدر کرده پیداش بکنم. وقتی میرم خواستگاری کارای معقول خودم رو انجام میدم و نمیشه، خدا رو شکر متوجه میشم که پس این مقدر من نبود، نماز شکر میخونم که خطا نکردم، با بابایشون ازدواج نکردم. نتیجه نگاه واقع بینانه ایشون میدونی چی شد؟ ایشون قم زندگی میکرد. من تهران بودم و یه دفعه من گفتش که الحمدلله یه مورد جور شد. گفتم چی فلان قضیه گذاش، فهمیدم این رفته دختر یه خانومیه گرفته که اون خانوم از کودکی من اون خانوم رو میشناختم، یکی از بزرگترین مبلغان بین المللی کشور ما بود. یه شخصیتی که همین چند وقت پیش از دنیا رفت، حاج منصور عزادار بود، بزرگترها یعنی همه، حاج منصور یه جور اعتراض شاگردی میکرد در مقابل این خانوم، یک خانوم بسیار بسیار استثنایی، مثلا 3-4 هزار نفر تو تهران با سخنرانیشون میشستن. اسمی هم از ایشون نیست، چون به شدت ایشون مقید بود به مسائل شرعی. تعبیر خواب بلد بود، که من معبر خواب مثل ایشون ندیدم. اهل معنا، اهل ایشون شد مادر خانوم رفیقم. این مادر خانوم بهش گفتم، گفت آره مادر خانوممونه، حاج خانوم از دنیا رفت، ایشون یکی بلاهایی که کرونا سر ما آورد ایشون هم ما گرفت. یعنی حالا من چیزی میگم شما چیزی میشنوید بمانه. بهش گفتم حسن تو مادر خانوم تو میشناسی؟ گفت نه. چه اینم یه خانوم جلسه ایه. گفتم میدونی اون چیه؟ گفت نه من چیه؟ یعنی با یه خانواده ازدواج کرد که دختر این خانوم هم که الان همسر رفیق ما هست، یعنی یک یلیه برای خودش توی مسائل. این چیزایی که شما آرزو میکنید از یه خانوم، ده ها برابرشون داره تو همه چی. بهش گفتم تن دادی به قدر الهی، نوش جونت. بچه ها زیاد در مقابل اختیار خدا قد علم نکنید، دودش کشش به خودتون میره. تو مسئله ازدواج شیطان تو این مسئله خیلی تأکید میکنه، به هیچ وجه در هیچ شرایطی تمرکز 100% نکنید. این ولا غیر هیچ وجه عقلانی نداره. خانوم ها، آقایون، برادران، خواهران، این نکته رو آویزه گوشتون کنید. در مسئله ازدواج به هیچ وجه من الوجود تمرکز نکنم. واقعا اگر نمیشه راحت، خب حتما تقدیر الهی نبوده. البته من کی میتونم بگم حتما تقدیر الهی نبوده؟ زمانی که من در مسیر انتخاب وظایف خودم کامل انجام داده باشم. عرض میکنم این معرفت میخواد. الان من میگم چیه؟ تکلیفمون مشخصه، این کار رو باید انجام بدیم. اگه این کار رو انجام دادیم بازم نشد، تموم شد، نشد، خب مقدر نبوده. وای 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 جانم، نه اصلا. بله یه موقعی هست وظیفه من یک مسیریه دارم میرم، اون وظیفه هم سختی داره، برو وظیفه تو انجام بده، به آسونی هم خواهی رسید. اولا این نکته ای بگم، قرآن نمیگه بعد از هر سختی آسونی، میگه با هر سختی آسونی. یعنی در دل هر سختی یک نعمتی هست که آرامش داره. یک، این یعنی شما وظایفتون هم، بله هر وظیفه ای انجام دادن باری بر دوش انسانه، برو جلو. اما خارج از محدوده سختی های من به خودم تحمل، خدا میگه من بهت نذاشتم، نکن، من که از تو اینو نخواستم. ما ها گاهی اوقات رنج های خود ساخته داریم. به قول آقای جوادی آمانی، خدا حفظش بکنه، کتاب پرسش پاسخهای دانشجوییشون داره، ازشون سوال میکنن چرا ما توفیق نماز شب نداریم. اولین چیزی که میگه چون نظم نداریم. نمیگه گناه میکنید، مثلا معنی مطرح نمیکنه، میگه منظم بخواب، ساعت خوابتو دقیق بکن، 7 ساعت قبل سحر بخواب. خب سحر اتوماتیک با بیدار میشه دیگه. یعنی گاهی آقا ما پیچیده کردیم مسیر زندگیمونو، زدیم در به داغونش کردیم، بعدا هی میخوایم این مامورش بکنیم. نه، نظم درست شوی درست میشه. مثال تو بحث انتخاب بزنم، من تو بحث انتخاب حرف زیاد دارم، اما چون بحث انتخاب همسره، اول ما باید تکلیفمون رو با مسئله انتخاب مشخص کنیم. انتخاب رشته تحصیلی خیلی راحت تیک میزنی. آقا رفتیم مشابهه کردیم فلان، تمام. بچه خواهش، این تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرماید الحکمت ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه. دوستان مسئله این تعبیر گم شده، من اون سویچم رو گم کنم، مسئله اول موقت فکر من میشه یا نمیشه، میشه یا نمیشه. اهداف و مسائل کلان همه فعلا میره تو حاشیه. الان من نیاز فوری به این دارم، گمش کردم، کلیدم کو، گوشیم کو، درسته؟ همه چیز میره کنم. میگه حکمت هدف زندگی نیست، گم شده انسانه. در به در مؤمن دنبال حکمت میگرد. حکمت، حکمت، اصلا ما حکمت و ضرورتش هم نمیبینیم، چه برسه گم شدمون باشه. اصلا چی هست؟ یعنی گوهر، گوهر قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قدر گل بلبل بداند، قدر قنبر را علی. شخصیتی که تصمیم های زیاد میگیره تو زندگیش، بعدن میبینه یه چیزی تو تصمیم های زندگیش جاش خالیه، اونم عقل افزوده ایست که اسمش حکمت هست، جاش خجای خالیشو میبینه، این واسهش میشه مسئله، میشه واسهش گم شده. مثل کی؟ مثل حاج قاسم سلیمانی. بعد این آدم حکمت واسهش مسئله است. تو مقام معظم ربعی نگاه میکنه، برجسته تا این چیزی که میبینه، میگه همون چیزی که من در به در دنبالش میکردم، این آقا در اوجش داره. حکمت او من رو عاشقش کرده. بزا میگن مؤمن باش مشورت میکنی، هر چیزی گفت لحاظ کن. اتقوا ظنون المؤمنین فانه ینظر به نور الله. با گمانهای مؤمنین پرهیز بکنین، از گمانهای مؤمنین، چون اونها با نور خدا میبینن. مثلا میبینی به این مؤمن ها، یعنی مؤمنی که نور ایمان و نور حکمت در دلش تجلی کرده، میبینی بهش میخوام این ماشین معامله کنم، اصلا طرف متخصص ماشین هم نیست، میگه به دلم، من از این مؤمنی میشناسم، میشناسم. دلتون بسوزه نوشه جون، نوشه جونتون. یعنی میریم میرم مشورت میکرد، میگفت نکنی بهتره، نرو. مثلا برادر من رفت پیش این بنده خدا، شهید زین الدین تو خونه این بنده خدا بزرگ شده، این مؤمنین. نه شهید زین الدین تو خونه ایشون بزرگ شده. ایشون کیه؟ آها نه نیست. بعد فیض به برادر من برایش بودش که اون کار بیا بیرون، گفت بیکار میشون، گفت بشی. نزدیک 6 ماه برادر ما مشکل شدید تهران بود، مشکل شدید، گفت نون ندارم بخورم، گفت باشه اون کار بیا بیرون. بعد از 6-7 ماه مسئله باز شد، برادر من دید عجب خطر وحشتناک بیخ گوشش گذشت. این آقا تو قم نشسته، خبر از چیزی نداره، فقط میگه من دلم نیست اونجا باشی، بیا بیرون. ما مأمور به انجام وظایف خودمان هستیم، اما نتیجه کار را به خدا واگذار میکنیم. این درسته. راننده شهید بزرگوار و شهید مظلوم شهید محمد بروجردی میگه باید میخواستیم بریم اطلاعات عملیات، من راننده بودم. میگه اینقدر شهید بروجردی هم حساس تو نظم تو دقت. میگه ما تو مقر اومدیم، رفتیم نماز رو خوندیم، نماز زور قبول، بعد نماز زور بلا فاصله را بیفتیم بریم. گفت نهار و همه چی ترتیب باید سعی را بیفته. گفت رفتم سوار ماشین بشم توی تا روشن کنم که بریم، سویچ گم کردم. گفتم الان ایشون منو در جا ادامه، یعنی چی میگن؟ دقیقا دادگاه سرایی میکنه و دادگاه نظامی و در جا الان حکم صادر میکنه. گفتم گفت تسلیم چی بهش بگم، سویچو گم کردم. بعد گفتم سویچ گم شده، گفت برو بگرد پیداش کن. گفت گشتم پیداش نکردم. گفتش که خب بریم نهار بخوریم. گفتم نهار؟ گفت دیگه دیگه این که دیگه دستم در اختیار ما نیست، گفت گم شده دیگه، پس معلومه یه چیزی هست، معلومه یه چیزی هست. عالم که تصادف که توش نداریم، مفهوم کفرآمیز شانس که تو عالم نداریم که. لا رتب ملا یا بسن الله فی کتاب مبین. امام صاحب فرمود مومن پاش به خار میخوره فکر میکنه، چرا باید پای منو به خار میخوره؟ اما مثلا من میام از در دارم میام تو پا میخوره به پاشنه در، من فقط بعدم میگم آخ احمق دارم به پیام میدم جوجو آخ. فقط این پای تو خارج از علم خدا به چارچوب در نخورد، میتونست نخوره، چرا خورد؟ لذا جان اصلش همین است. سب کن آیه. بعد آیه بوجه میگرفت نهار خوردیم، 2 ساعت گذشت، 2 ساعت و نیم گذشت، یعنی این آبدادچی مقهر پیرمردی بود. من برایش گفتش که آقا این سویچ مال کیه؟ گفت مال من. بده بده. بعد گفت داشتم نواسونه هم تمیز میکردم، سویچ رو پیدا کردم. رفتم محمد گفت ها الان وقتش رو سواشو بریم. گفت رفتیم بعدن دیدیم اوه اوه 1 ساعت پیش تو مسجد 2 تا کمین عراقی ها بوده که بعد این کمین لو میده که اگه ما میرفتیم قطعا تو این کمین خورده بودیم و نباید این انتفاع برای ما میافتاده. خدا فعلا سویچو گم کرده بود، ما نریم تو مسیر. لذا حالا این همه من دارم در باره مسئله در باره ماشین سوار شدن انقدر مسئله مهمه، در باره انتخاب همسر من نمیدونم چقدر راحت ما مستکبران انتخاب همسر میکنیم. آقا من یه سوال میپرسم، خانومی که خودت انتخاب میکنی خیر شماست یا خانومی که خدا برات انتخاب میکنه؟ اصلا قابل مقایسه است؟ لذا پس در مسئله انتخاب همسر مثل تمام انتخاب ها ما بی‌نیاز از اراده و عنایت الهی اصلا نیستیم. خب شرط تحقق اراده خدا چیست؟ زمانی که شما در انتخاب خودتان خارج از دستورات خدا کاری انجام ندید. وقتی شما اومدی دوستی کردی با همسرت، نمیتونی مطمئن بشی خدا ارادش هم بر همین محققه و همین رو حمایت خواهد کرد. شما در مسیر فرایند انتخاب همسر گناه مرتکب شدی عزیز دلم. نمیخوام بگم قطعا خارج از اراده خداست، اما دیگه اطمینان نمیاره برای شما. لذا یکی همون نکاتی که در خصوصا در بحث انتخاب همسر مهمه، مواظب باشید کمترین خلاف شرعی انجام ندید. کمترین خلاف شرع. الان کمترین خلاف شرع انجام نمیشه؟ بیشترین نباشه که، یعنی دائما راحت. فقط این که ما میخواییم با هم دیگه ازدواج، آقا قصد ازدواج رابطه قبل از ازدواج رو حلال میکنه؟ گاهی خود اصلا پدر مادرها هم تن میدن، میگن خب اینا که میخوام بعدا با هم ازدواج کنن. یعنی نامحرم و نامحرم ترک نداریم که. نامحرم نامحرمه و خدا نسبت به این مسئله غیرت به خرج میده. این که در جامعه ما اینقدر این مسئله ساده شده، اینقدر راحت. بچه ها رابطه دختر و پسر در فضای اسلامی رابطه بینونته، جدایی تا رابطه حل مسئله نیست، رابطه حسب مسئله است. نمیگه با نامحرم ارتباط داشته باش خودتو حفظ بکن، میگه نزدیکش نشو. آقا شما اینقدر تو ارتباط اینقدر حساسیت به خرج میدید، حسرت دختر پسر زیاد میکنید. بله که زیاد میکنیم، این حسرت موتور خانواده است. اصلا ما سر همین مسئله حرف داریم. آقا شما بین دختر و پسر اینقدر تفکیک قائل میشید، دختر و پسر رو آتیششون نسبت به همدیگه تون نمیکنید؟ برای که تون میکنید؟ ما به یه آتیش تون تو کانون خانواده نیاز داریم. راحت بگم دخترهایی پیدا بکنید، ببخشید میخوام نامیدتون کنم، دخترهایی پیدا بکنید جنس مرد براش جدید باشه. به خانوم ها میگفتم خانوم ها با آقای ازدواج بکنید که اولین بار روسعیتون رو برمیدارید زانواش بلرزه. طرف روزایشو برمیده، نه تنها زانوهاش نمیلرزه، چون که مقایسه کردن این چه وضع لباسه، این چه وضع فلانه، چقدر دیدی مگه؟ شک ندارم یکی از پایای اساسی نارضایتی های جنسی عدم حیا در جامعه است. اینه ذره بین نور خورشید میاد کار خودش هم میکنه، کی میسوزونه؟ زمانی که متمرکز میشه. وقتی من از نظر قوای جنسی و محبتی تمرکز پیدا بکنم، قطعا کارایی حتی لذت جنسیم هم با کسی که بی حیایی داره و بی عفتی داره اصلا قابل مقایسه نیست. بابا اسلام میگه حیا داشته باش تا کیف جنسیت بیشتر باشه. چی بگیم دیگه ما؟ این قاعده است. متاسفانه ما الان این مسائل، دوستان من، برادران من، خواهران محترم غیر مستقیمی که دارید گوش میکنید، تا میتونید انقدر در فضای عادی جامعه که این مسائل خیلی عادی شده با جامعه جلو نرید، خودتون زهرشو میبینید. متاسفانه این همه فضای مذهبی و غیر مذهبی هم نداره. نگاه الان مثلا میگن آقا غرب رو نگاه بکنید، اومدن پای دیوارا رو برداشتن دیگه، این حسرت دیگه نیست. دو تا جواب ما داریم. بله، اولا کی گفته برداشتن اشباع شدن؟ آیا الان در غرب تجاوز جنسی صورت نمیگیره؟ هر دقیقه دو تا زن تو بعضی از کشورها تو آمار خودشون در اثر تجاوز جنسی میمیره، هر دقیقه. یکی از کشورها میگه هر 4 دقیقه. خب اینا که دیگه آقا شهوت که ته نداره که، قربونت برم. یک و ثانیا مثلا اینا برداشتن کانون خانواده هاشو مستحکم شد، موتور محرک خانواده حسرت هاست که در خانواده میگه تو محیط خانواده تو بازش کن. وقتی من هی حله حوله خوردم، بهترین رستوران برم، بهترین غذا هم جلو من بذارن، میل ندارم بخورم، بازی میکنم با غذا. بعد کجا خودشو نشون میده؟ تو ایرادگیری های بنی اسرائیلی از خانم، از آقا. اینا متأهل ها میدونن دارم چی میگم. الان بعضی از متأهل ها میافتن تو ایرادی، خانم میگه آقای ما دائما ایراد میگیره، دائما ایراد میگیره، هر کاری میکنم میگه این چه لباسیه، این چیه، اون چی، میگه بابا چیکار کنم، چی بپوشم دیگه، پدرمو در آوردی. میگم مشکل آقای شما، شما نیستی، با اون آقاتون بگو با اون گوشی چیکار میکنه. چشمشو نگه میداره یا نه؟ بریم دنبال، الان در خدمت سوال شما هستم، بریم دنبال این که خب با این مقدمه بسیار حیاتی میریم دنبال این که حالا وظایف ما چیه تو این مسئله. اون 20% چیه که تا 80% بیاد؟ 20%، من 20% نمیخوام حساب بندازم ها. اما مگه ما کجاییم تو عرصه انتخاب عالم؟ بارها و بارها دیدید، حتما تو زندگیتون هم دیدید، اتفاقاتی که خودتون توش زیاد نقشی نداشتید و چقدر خیلی داشتید تو زندگیتون. ببینید اراده الهی رو در زندگیتون ببینید بچه ها، اراده الهی براتون مهم باشه. رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدا به اندازه یه چشم هم زدن منو به خودم واگذار نکن. سوال شما بفرمایید. من برم
ببخشید
حالا اگه در
کل نگاه بکنیم، مثلا جامعه
به دید خواهری نگاه میکنیم ما این حرفا.
بعد حالا مثلا ما که درصد کمی هستیم چطوری میتونیم جامعه رو اصلاح کنیم؟
خودت اصلاح کنیم
کلن دارم میگم.
نه این که میفهمایی، بذار من یک راهکار بدم. دوستان من، مهمترین راه اصلاح جامعه طبق روایات ما اصلاح رفتاری است، اصلاح عملی است، نه اصلاح گفتاری. بعضیش ساختاریه که باید مسئولین انجام بدن، یه طرف، بعضیش هم در رفتار ماست. میخوام چی بگم؟ ببینید، هر کدوم از شما وارد یک خانواده‌ای خواهید شد انشاءالله. بله، شما باید با یه خانوم که ازدواج نمی کنید، که یه عشیره است، دختر خاله داره، خواهر داره، دختر عمه داره، کلی خانوم با او ارتباط داره. این توقع ما از ازدواج اسلامی اینه. ما ادعامون اینه، اسلام ادعاش اینه، واقعیت هم داره. شما وقتی که ازدواجی به مبنای اسلامی میکنید، بیشترین لذت رو از زندگیتون خواهید برد. وقتی همسر شما، مثلا من گفتم بچه متدین وقتی میره توی خانوادهی که مثلا 4 تا خواهر دارن، این میره یکی از اون خواهر رو میگه، از بقیه اون خواهرها، از پدر مادر اون خانوم باید سوال بکنیم که خوشبخت این دختر شما کیه؟ کی بیشتر از همه از شوهرش راضیه و لذت میبره؟ اگر خانوم شما رو نگفت، شما به وظیفت عمل نکردی. ما اگه در مقام عمل نشان بدهیم که آقا خانوم ها چون تو بحث رضایتمندی از زندگی مشترک چیزی نیست که آدم اونو پنهانش بکنه، کاملا آشکاره. از ما خواستن طوری تو مردم زندگی بکنید، زندگیتون برای مردم به شدت برجسته باشه. نمیگم خودتون عیان بکنید، چشم بخورید، از اون جهت عرض نمی کنم، اما مردم ببینن با تو بیشتر از من داری از زندگی لذت میبری. بله، الگو عملی. زشته برای کسانی که مرز شرعی رو رعایت نمی کنن، ادای عشق و عاشقی هم در میارن و جا انداختن تو جامعه. انگار شما هر چقدر مرز نداشته باشی، عشقت به همسایه بیشتره. مثلا فکر میکنه دست خانومشو بگیره تو خیابون راه بره، خانومش انقدر که تو خیابون آرایش میکنه، تو اتاق خواب آرایش نمیکنه. بعد فکر میکنه این تظاهر به عشق، واقعیت عشقه. بیا عشقو من تو علامه حسنزاده بهت یاد بدم، جوجو. بله، تو مقام عمل حضرت امام چی کار میکرد؟ با امام تو مصداق کار گیر نکنید، مفهوم کارو بگیرید، چون تو به مصداقا فرق میکنه. حضرت امام بارها بهش میگفتن آقا بیا یه افطار با هم رمضان، مسئولین کشورهای اسلامی رسمه، همه باید یه افطار کارگزارانی داشته باشن. امام میگفت من بدون همسر هم افطار نمیکنم. میگه آیا هاشمی انقدر اصرار که گذشته، گفت باشه حالا یه بار میام سر سفره افطار میشینم، دوبیناتون رو روشن بکنیم میرم، بگم یه آب جوش هم نمیخورم. امام صدام فیلم مشهور افطار نمیکنه که، فیلمو کامل ببینید، میشینه، حضرت منتظر هستن که تا از داغا بیان، میشینن، بعد خوشوبش و اینا فیلم بلالی ها میشه، بعد امام بلند میشه، خب کاری نداری، خداحافظشون. آقا هنو چیزی نیوردن، باشه همسان هم منتظر. خیلی مهمه. یا مثلا حضرت آقا خانومشون بیمارستان بقیت الله فکر کنم بستری بودن، پامیشون میاد ملاقات خانومش، آقا پیه مرد 80 ساله پیری و مرکه گیری. نه، تو مقام عمل عزیزم، ما ها یه لشکریم. و من به شما بگم حق اثرگذاریش با باطل قابل مقایسه نیست، قابلمو باطل باید خودشو بکشه اثر بذاره، ما فقط با حق رو عرضه کنیم اثر میذاره. باطل هایی باید رنگ و لعاب بدیم. خب کی سوال داشت؟ بله، چقدر زیاد شد، سریع بگیم.
این علما آدمای نورانی که میفهمید خب اوکی به خصوص ما هم خورده باشه نقش اینا توی بخش ازدواج چقدره؟ یعنی من مثلا یک سال پیش به کسی رجوع کردم به عنوان الگو خودشون رو غیر مساوی معرفی کردن و فوق نگاه منو این کردن که احتمالاً 30 سالگی شاید تاخیر بندازم و دنبال علم برم. خب خودشون رو به عنوان الگو معرفی کردن. این مطلب دوم میشین که ما هر کدوم فهمیم سراغ این کسی که دست میشه این موضوع و بالاخره مسکی نداریم به تنظیم بگی خب این عالم نورانیست و باید مثلا شهید مثلا دفعی مثلا بهش ابتدا بکنیم و توصیهشون رو جامعه عمله
کنیم. ببینید اولا من شما میگم الگوگیری به معنای کپی برداری نیست، قرار نیست که مثلا اون 30 سالگی ازدواج من 30 سالگی ازدواج کنم. اصلا زمان ازدواج کاملا نسبیه. یه نکته است، اگر ما بدانیم که ما قرار کلیت بگیریم نه مصادیق، لذا اینو باید در نظر گرفت. درست شد؟ اجازه بدید بیشتر بازش نکنم وقت نیست. شما صحیح بفرمایید. بله بله. اگر صیغه محرمیت نمیخوانن و نامزدن نامحرمن، با هم دیگه ترابط محبتی دارن، حرامه. فرقی نمی کنه آقا اسمشو بذار نامزدی یا دوست پسر دوست دختری، فرقی نمی کنه. باشه، هیچ فرقی نمی کنه. من رضایت می دهم به این گناه. شما خیلی غلط می کنی به این گناه رضایت می دید. یعنی چی؟ آقا من پدر مادر در جریان هم. یعنی چی در جریان هم؟ پدر مادر مگه شعره هم؟ خدا داره میگه این مسئله حرامه، فرقی نمی کنه قصد زوج بدون قصد زوج. ارتباطات محبت، دل دادن و دل دادگی در بستر نامحرمی ممنوع. چرا؟ چون همون شناخت رو از بین میبره. وقتی فضای احساس میاد شناخت میره کنار. این اصلا عاقلانه است این مسئله. اتفاقا ما میگیم تو دوران نامزدی صیغه محرمیت خوانده بشود. حالا میگن آجا اس تو دخترم میمونه، ما میگیم باشه فرهنگ غلط شده، صیغه رو نابحق خرابش کردن. خب چرا دادار دودور میکنید که صیغه کردید؟ بگید اینا نام زدن اما صیغه محرمیت رو بخونید، دروغ هم که نگفتید، فقط پدر مادر رو بدونن ولی اصلا خواهر برادر هم ندونن. محرم کنید تا بستر آشنایی واقعی باشد. صیغه مشروط هم بخونید، کاری نداره که. اسلام که در بودرا رو جلوی پای ما گذاشته که. لذا من میگم برای آشنایی صیغه موقت، من که نه، کارشناسا میفهمن لازم است. میگن آقا این چه نگاهی شما دارید؟ با 4 تا جلسه خواستگاری مگه میشه شناخت؟ اولا میشه شناخت، تو بلد نیستی، تو که تو 4 جلسه نمیتونی بشناسی، تو 40 جلسه هم نمیتونی بشناسی. امیر مومنین فرماید آدم دهن باز میکنه میشه شناختش. المرء مخبوع تحت لسانه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نگفته باشد. طرف حرف میزنه میشه عیار شخصیتش رو سنجی. حالا باشه شما نمیتونی تو 3-4 جلسه بشناسی، تو سه جلسه خیلی موقت یه ساعت 2 ساعته نمیتونی بشناسی، نیاز به ارتباطات بیشتری دارید، آقا دو تا سفر بریم فلان، باشه محرم بشید برید، با پدر مادر برید، با همراهان برید، اشکالی نداره. اما محرم شما مگه برای شناخت نمیخوای بری؟ احساسیش بکنی دیگه شناخت نیست. همون که گفتم اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از حس از لیلی نبین. درست شد؟ وسوسه شیطان رو میبینه، چون محرمه. احساسی که هست احساس وسوسه گون نیست. شما اینو ببینید، یه استادی میگفتش که از تهران میخوای بیای قم. این استاد خیلی استاده ها، خیلی استاده، گمنام هم هست. میگفتش که شما از تهران میخوای بیای قم کنار یک نامحرم تو اتوبوس نشستی، یه دختر خانم نامحرمی هم کنار شما نشسته، هزار تو فکر میاد تو ذهنه، هی استغفر الله، هی فلان، درسته؟ میاد تو ذهنه. از شما میاد قم، اتفاقا خانواده ها آشنا میشید و مثلا فرض ها فرض ها منظوری بلا فاسمی خواستگاری محرم میشید، خب؟ مثل که موقت یا دائم هرچی محرمیت میخونید، بعد سوار اتوبوس میشید میخواید برگه تهران، دیگه اون احساسا نیست، دیگه نیست، این دختر که همون دختره که وسوسه نیست، شیطان میگه من چرا دیگه الان باید وسوسه کنم، من تو این کارو میکنم شما نصف برام سرد شید، الان نونو من تو سرد شدن. اجازه میدید بریم جلو سب کنید سوالات اجازه بدید دیگه جان سوالی ندارم به من برسونه سوال دارم بگین میگم چشم به میرسم نامزدی و فقط به اندازه موضوع هم گفتم میرسیم به نامزدی از روابط باید چگونه باشد چه کارهایی باید انجام داد و عرض میکن چشم من اینا چون اینا دیگه نمیخواستم تو این کلاس بگم چون اینا اما سریع میگم حداقل شرایط شخصی و مالی تلاش ضابطه مند شخصی اینا لازمه مقدمه ازدواجه و تشخیص تناسب که اصل موضوع بحث ماست حداقل شرایط شخصی و مالی یعنی در مسائل مالی باید کفه 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 امکان تحقق زندگی مشترک رو در نظر گرفت یعنی مثلا میتونم یه خونه اجاره کنم درست شد واقعا یعنی این که مثلا ما بگیم که آقا ما بریم جلو یغنم الله من فضله بله قطعا یغنم الله من فضله اما همون به قول استاد و همون خدایی که میفرمان یغنم الله من فضله عقلم داده شما یه مثلا طرف نه کار داره نه برنامه‌ای برای کار داره هیچی خب بعد داری میگی خواستگاه چی بگی بله مثلا میگه آقا من الان سربازی هم سربازم برنامه کاری من الان مشخصه من نمیگم حتما باید تعهد کاری تو بیاری پیش حقوقی تو بیاری نه من با اینا مخالفم چون بنا و اینی که من اگه من به شما اعتماد بکنم قبول بکنم تمامه دیگه اینا یعنی همون من کارم مشخصه درآمدم انقدر کفش انقدر میتونم مثلا الان سرمایه هزینه ها رفته بالا الان شما ببینید آمار ازدواج دوران کرونا کلی بالا رفت چرا؟ چون بحثای هزینه ها اومد پایین پس همونایی که میگفتن نمیشه ازدواج کرد تو همین دوران انفجار قیمت ها ازدواج کردن چون حد اقل ها رو گرفتن بله یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم پیچیده همین آمار به ما نشون میده پیچیدگی های که برای خودمون درست کردیم مثل پیل دور خودمون تنیدیم اینا موانع ازدواجه موانع واقعی خیلی کمه اینا رو بیاییم پایین من انقدر میتونم الان شما فکر نکنید فقط همین تو فاز دختر پسران هست الان خیلی از خانوم ها همین واقعیت ها رو حس کردن و واقعا حاضرن با حداقل شرایط ازدواج بکنن حاضرن الحمدلله بعد از یه دوره اون توهمی یه خورده داره واقع بینی بیشتر میشه پس حداقل شرایط شخصی و مالی یعنی من از نظر کاری از نظر مالی یک حد اقلی قابل ارائه داشته باشم کارم مشخصه اینه یه همچین حقوقی هم داره بله برنامه دارم بنده به خانوم ها میگم خانوم ها بیش از کار آقایون مسئولیت پذیری آقایون مهمه اگه یه آقای هنوز سربازی نرفته هنوز کارش مشخص نیست اما شما تو شخصیتش یقین پیدا کردی این جنم کار داره مسئولیت پذیره این آقا قابل تکیه است چرا من بهش باید جواب بله ندم بگم کار هنوز نداده من یه خانمی به من میگفتش که آجا یه بنده خدایی اومده همه چیش حله، همه چیش، فقط یه مشکلی داده. گفتم چیه؟ گفت کارش آزاده، حقوق مثلا سر ماه نداره. گفتم خب کارش آزاده. گفت پولم زیاد داره، از 12 سالگی تو بازار بوده، کلی پول داره. گفتم خب خانم، گفت من نمیتونم اعتماد کنم. گفتم خب خانم ببخشید، اگر حقوق داشت خدا نمیتونست یه کاری بکنه این اخراج بشه؟ این شرکه دیگه عزیز دل من. شما حقوق مهم اینه که این آقا جنم کاردانه، ول میچرخه تو بازار یا مسئولیت پذیره، ارزده شده، تموم شد رفت. یه نکته هست، تلاش ضابط منده شخصی هم که قبلا یه اشاره کرده بودم، آدمی به درد ازدواج میخورد که یک برنامه منسجمی در دوران مجردی هم داند، ول نبوده بعد بیاد ازدواج بکنه سر و سامون بگیره. شما تو دوران مجردی چی کار میکردی؟ برنامه چی بوده؟ این هم یه نکته. اما بریم تو تشخیص تناسب. یکی از سوالات بسیار بسیار مهم در عرصه انتخاب همسر اینه عزیزای من، همیشه ما اولین سوالی که میپرسیم اینه که با کی ازدواج کنم. مگه ما نمیگیم تناسب؟ ها میگیم تناسب یا نه؟ دوستان تناسب چند طرف داره؟ دو طرف. قدم مهم و اساسی در تشخیص تناسب شناخت اون طرفیه که بیشتر به من نزدیکه، اونم خودمم. ما قرار نیست با بهترین هم خانوم یا آقا، خانوم قرار نیست با بهترین آقا ازدواج کنه، من قراره با آقا و خانوم مناسب خودم ازدواج کنم. خب این لازمش اینه که من خودم رو درست بشناسم. بنده به شما بگم، هر چقدر شخصیت شناسی خودمون قوی تر باشه انتخاب تناسب راحت تره. من میدونم کی به درد من میخوره چون خودم رو میشناسم. متاسفانه آدم ها نظام تو خواستگاری ها میگیم، میگم یکی از سوالاتی که بپرسید اینه، بپرسید لطف کنید توی چند دقیقه نقاط مثبت و منفی خودتون رو بگید، خودتون رو این معرفی رو هم بکنید. شما کی هستید؟ چی هستید؟ نقاط مثبتتون چیه؟ نقاط منفیتون چیه؟ خودتون معرفی کن ببینم. میتونی یه 5 دقیقه خودتون معرفی کنی؟ وقتی خودت برای شناخت خودت ریب میزنی، خب من تو چی میتونی درست منو بشناسی بعد بیای زیر یک سقف؟ من نمیتونم به شما اعتماد کنم. لذا مسئله قبل از این که بپرسیم با چه کسی ازدواج بکنیم، بپرسیم چه کسی میخواهد ازدواج کند. خودشناسی که اینجا دارم میگم منظورم خودشناسی عرفانی نیست، عنوانم چی بود؟ شخصیت شناسی. یعنی من باید سجایای ثابت شخصیتی خودم رو، چون انسان ها یک سجایای ثابت شخصیتی دارن یک سجایای متغیر، اون ویژگی های ثابت شخصیتی چارچوب شخصیت منه، مثبت و منفی هم در هم تنیده است. آدم ها امامزاده که نیستن. مثلا من میبینم از نظر شخصیتی آدم عجولی هستن، شتاب زده عمل میکنم، درسته؟ خب بشینید فکر بکنید با یک آدم شتاب زده چه ویژگی متناسب شتاب زدگی منه. ببینید نه نه نه، بالاخره من یه اختزاعات شخصیتی دارم، بله منم باید تغییراتی در خودم ایجاد بکنم، بله. اما من اگر بخوام، گفتم تا میتونیم باید کنتاک رو به اندازه وظایف خودمون بیاریم پایین دیگه، نه اینکه بریم یک کنتاکی رو ایجاد بکنیم بعد بگیم ما قراره با هم دیگه از خود گذشتگی کنیم. تو فرایند خواستگاری تا اونجایی که عقل شما اجازه میده، شما باید اختلافاتتون رو تا اونجایی که میشه بیارید پایین. مثلا من شتاب زدم، طرفم شتاب زده است، درسته؟ یا من آدم مثلا عجولی، چی میگن، تونخوی هستم، اونم تونخوه، خب دو تا خوز جنگی میم تو زیر یک سقف. مقابل شتاب زدگی یا مقابل تونخویی، من وقتی این عیبو در خودم میبینم، یه ویژگی که میتونه این عیبو برطرف بکنه یا حداقل به کنتاک نرسه، صبر طرف مقابل. خانم شما آدم صبوری هستید؟ دقت میکنین؟ دیگه برام مشخص میشه کی مناسب منه، چون خودمو میشناسم. هر چقدر شما در تشخیص خودتون قوی تر عمل بکنید، در میگه آقا چی بپرسم تو خواستگاری، خب اگه تو بدونی چی میخوای، میدونی چی بپرسی، از کجا بفهم چی میخوام، خب کی مناسب شماست؟ طرف دنبال حوری بهشتی میگرده، شما غلمان بهشتی هستی که حوری بهشتی میخوای؟ کفویت که البته حالا میگم اون تناسب، باید تناسب، ما تناسب هم آوردیم متاسفانه، باز یه معیار رو صد گفت چون ندیدن حقیقت های افسانه زدن. دوستان من، تناسب یک معیار اساسی داره. ما اومدیم انداختیم تو تناسب تحصیلی، تناسب خانوادگی، تناسب مالی، اینا همه فرعیه و غیر قابل اتکا. میگه اومده خواستگاری من یه عیب داره، من ارشدم اون کارشناسیه. گفتم خانم چی کار میکنه شما؟ کجایی؟ الان میگم تو خصوصیات اخلاقی و تو خصوصیات اخلاقی و شخصیتی چی از همه مهمتره عرض میکنم. باز میگم الان کم کم یکی برد
یه سری میده که هست که مثلا خودم رو فرض کنیم که این میده که مثبتیه ولی یه سری هم فرض میگنم مثلا یکی در اونجا راست ولی خب میده که خودش مثبت میده.
بحثم سر مثبت و منفیش نیست.
خب نه، اون مثلا کسی که در اونجا راست باید دنباله یه آدم در اونجا را باشه یا نه؟
نه، ببینی البته برونگرایی هم یه حدی داده. آدمی که
برونگرا باشه رو تحمل کنه
آدم، بله، آدمی که درونگرا هست، درونگرایی شدیدی داره. اما اینکه این آدم باید بنای بر تغییرش باشه. صفات منفی، بعضی از صفات منفی ناسازگار با هر رابطه ایه، مخصوصا درونگرایی. لذا آدمی که یک صفات منفی دارد که با هر رابطه ای ناسازگار است، باید بنا بر این داشته باشه که یه ذره اونو تغییرش بده. ما اینو قبول کردیم که اراده ای داریم پشت همه این نقاط مثبت و منفی مون. دقیقاً میگم چی عرض میکنم؟ اما بعضی از صفات هست نه، میشه با یک تناسبی حلش کرد. بحث اون سر ارزش گذاری صفات نیست، بحث اون سر تناسب صفاته. مثلا من این صفت منفی دارم، بله سعیم به اینی که عوضش بکنم، اما به خاطر این کنتاکو بیارم پایین، شما یه صبری باید داشته باشید تا من بتونم اینو حلش بکنم، منو بتونید بپذیرید تا کم کم کمکم کنید که اینو تغییرش بدم. نه اینکه منو اینجوری بپذیرید من همینم، نه اصلا به این معنا نیست. آقا سوالات زیاده جانم. نه اصلا اینجوری نگی. دوستان من، یه چیزی در ازدواج هست، اکسیره. واقعا آدم ها با ازدواج خیلی میتونن تغییر کنن. اون چیه؟ محبت. واقعا میتونن. ما خیلی از افراد رو دیدیم ازدواج‌های موفقی داشتن و اون ازدواج موفق طرف 180 درجه شخصیتش برگشته. 25 سال هم با اون رضای داشته زندگی میکرد. هم به چش الان تو ذهنم هست اون فرد. محبت واقعا اکسیره. حالا میرسیم. پس اولین قدم در تشخیص تناسب شناخت خود است، یعنی ویژگی‌های ثابت شخصیتی. خب یعنی چی؟ اولا ویژگی ثابت شخصیتی یعنی چی؟ مشخصات عمومی جنسیتی. یک، مردها عموما یه ویژگی های مشترکی دارن، همیشه میگن مثلا کلنگرن، درسته؟ خب اینا ویژگی عمومی، من اینا رو باید بشناسم، ویژگی عمومی خودم رو باید بشناسم. اخلاق خوب و بد شخصیتی که عرض کردم، مثلا من آدم بردباری هستم یا نیستم، مثلا من پرخوابم، درست شد؟ خب اینو مسئلهش میکنم، من پرخوابم ها، این هی من میگم تبصره هم میزنم، پرخوابم، نه اینکه پرخوابم خواهم موندا، من اون رو تغییر دارم، اما بدونید من با این دارم میام تو زندگی، بالاخره یه مدتی طول میکشه تا این درست بشه، اینو شما مستحضر باشید.
مثلا طرف نمیگه من عصبانی ام،
مثلا مثلا من خیلی به همه اعتماد دارم،
خیلی احساسی ام که هم تازه بذاره، یعنی اون اصلیه بعد بعدشو بازم طرف برخودش هم انهام میکنه، چون باشه فنهام میکنه دودش، مثلا به یکی بگه خب من مثلا اصلا یکی خب آدم عصبانی بگه من عصبانی ام، خب میگه بچه‌ام
بله بله نکته مهمیه طرف میگه آقا من عصبانی هم. ببینید من یه نکته ای رو گفتم خیلی مهم بود، بعضی از ویژگی های منفی اصلا مخل هر ارتباطیه، اونو با تغییرش داد، مثلا طرف دست بزن داره، من نمیگم آقا من دست بزن دارم، یه پنج سالی باید من کتک بخوای تا کم کم تغییرش میدم. خب این قطعا هر کسی شما اینو مطرح بکنین از شما فاصله خواهد گرفت. کی؟ صبر کن کتک بخور، این که قطعا این معنا نیست، یه چی دیگه خونه نیست، باشگاه. این معنا و این معنا. ببینید بعضی از دیگه دوستان خودشون مستحضر میدونن، من نظر این نظر توضیح بدم، بعضی از ویژگی های شخصیتی رذائلیست که شما باید قبل از هر پیوند زوجیتی بنای بر اصلاحش رو داشته باشید. مثلا من بعضی از عصبیت‌های به خاطر بالا زدن هیجانات جوانیه، شخصیتی نیست. من از بچگی عصبی مزاج نبودم، الان کنش‌ها و واکنش‌های هیجانیم زیاد شده، جوون کانون متراکم نیازهای عاطفی و جنسی و همه چی شده، با عصبانیت بروز پیدا میکنه. خب این عامل، این حلش خود ازدواجه، یه جوری مطرحش نکنم که طرف فکر کنه من آدم اینجوری هستم. لذا من توصیه میکنم دوستان برای شخصیت شناسی خودتان به اطلاعات خودتان به هیچ وجه اکتفا نکنید. یعنی چی؟ مثلا چند تا راهکار عرض میکنم. یک، دوستان و اطرافیانتان برای آینه شما هستن. مثلا شما ده نفر میپرسی آقا چهار تا ویژگی مثبت منو و منفی منو بگو، هر کدومشون برای من نظر خودشون کارشناس که نیستن یه چیزایی میگن، اما ده نفر از 20 نفر یه ویژگی منفی رو دارن تکرار میکنن، خب معلومه دیگه در شما هست، درست شد؟ مثلا طرف سه تا ویژگی از شما میگه، یکیش همه دارن اون رو میگن، دوتای دیگهش نه مختلفه، یکی این میگه یکی اون میگه، دقت کردی چی عرض میکنم؟ پس یکی اطرافیان تو شخصیت شناسی مهمن، یعنی برای شخصیت شناسی فکر خودم، نظر اطرافیان، سوم مشاور. من کل مشاوره شخصیت شناسی رو فقط برای انتخاب همسر لازم نمیدونم، قبل از انتخاب همسر که من اصلا میخوام برم انتخاب بکنم، معیار گذاری بکنم، من یه شخصیت شناسی باید بشم. آقا این شخصیت شناسی ها 100% درسته؟ نه،
باز اما به شما یه کورسوی نشون میده. آقا شما یه همچین چیزایی داری بالا پایین. لذا این تست های شخصیت شناسی اگر خصوصا با تحلیل کارشناس های موثقی باشه، مثلا مرکز مشاوره معوا مؤسسه امام خمینی یا مرکز مشاوره سبل السلام تهران،
تهران
سبل السلام یعنی راه های سلامتی، سبل السلام معوا، اینا هم تو اینترنت بزنید میاد. این قوم سبل السلام تهران زنگ بزنید بپرسید، من اطلاع ندارم، میشناسن میگن. مثلا معوا زنگ بزنید بگید آقا شما مرکز مشاوره مورد تایید شما تو اصفهان کجاست، میگن به شما. برید یه مشاوره شخصیت شناسی انجام بدید، این بسیار شما رو از گیجی در میاره بیرون. من اینم، من خب یادم نمیره برای انتخاب رشته تحصیلیم همین معوا بشه که اساتید رفتم تستم از من نگرفت. مشاور مشاور باشه، گفتم مرد سخن نگفته باشد ای برنش نگفته باشد دیگه، دو تا جمله گفتم گفت نه این رشته برای تو نمیخواد اون رشته برای تو میخواد. واقعا هم حرفش درست بود، واقعا حرفش درست بود. چی؟ نیاز نیست شما چیزی بگی؟
نه چون مشاوره شخصیت بگی؟
بله بگی. من میخوام مشاوره شخصیت شناسی بود، میخوام شخصیت هم ارزیابی بکنی، نقاط مثبت و منفی شخصیتی منو به خودم بگید. همون نکته ای که عزیز دارم گفتن، شاید من کجا بفهمم شناخت خودم از خودم درسته، درست شد؟ پس اخلاق خوب ولی شخصیتی، میزان روابط اجتماعی هم بسیار مهمه. یعنی چی؟ یعنی من کلن مثلا من کلن تو ارتباط با فامیل کلن اهل رابطه نیستم، بعد خانوم هر روز خونه یکی از فامیل هست، خب این زیاد با هم تناسب نداره، درست شد؟ جدا این باعث کنتاکت میشه. بله کی؟ روابط اجتماعی کلن دارم میگم دیگه. آخه تو بحث فامیل خودشو بیشتر نشون میده، میگه ما عادت داریم هفته ای دو بار هفته ای سه بار خونه فامیل میریم، یا من سالی دو بار هم نمیرم، تو هفته ای دو بار میری؟ اینو هم مطرح بشه. اجتماعی از یعنی از فامیل و غیر فامیل همش مطلقا، میزان روابط اجتماعیم چقدر؟ اصلا یه عنوان کلی تو شخصیت شناسی، یعنی طرف چقدر اهل روابط عمومیه؟ منظور هم اینه؟
رفیقاش
آه وقت خود داشته
این تو بحث روابط اجتماعی شامل میشه یا شامل نمیشه؟ مثلا دانشگاه مثلا جایی یه حالت
خانوم و آقا میگید با هم
اون مثلا آقا
بعضی از این مثلا ما در روایات داریم خانومی که راحت با آقا صحبت میکنه، این نه تنها زینت نیست بلکه عیب خانومه. خانوم نباید راحت حرف بزن، آقا همینطور تو راحت بی و راحت صحبت میکنه، نه تا این نقطه بد نیست، نقطه مثبته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.